9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخشان پروگرام هفتهوار مجله آزادی را میشنویم به همکاری تکنیکی صدقادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد برای کمک‌های بشردوستانه در 14 کشور نادار به شمول افغانستان از بودجه اضطراری خود 125 میلیون دلار اختصاص داده است. مارتین گریفیتس، مسئول هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد، دیروز گفت که در حالی که اکثریت عملیات بشردوستانه و اداره‌های امدادرسان این سازمان به کمبود بودجه روبرو اند، این پول برای رفع نیازمندی‌های مردم اختصاص داده شد. ملل متحد ضمن این اقدام به هر یکی از کشورهای افغانستان و یمن 20 میلیون دلار اختصاص داده است. به مناطق فلسطینی و کشورهای مانند ملاوی بودجه عاجل از 4 تا 9 میلیون دلار اختصاص داده شده است. با تخصیص این 125 میلیون دلار، بودجه عاجل را که ملل متحد برای مصارف امسال خود مشخص ساخته به بیش از 270 میلیون دلار رسید. در این میان فرهان حق، سخنگوی ملل متحد، گفته اگر کشورهای کمک دهنده 39 میلیارد دلار کمک مورد نیاز را فراهم نکنند، امکان دارد که میلیون ها نفر در جهان امسال دچار گرسنگی شوند. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگوید که تعداد زیادی از مردم در افغانستان تلاش دارند که خدمات صحی استاندارد را دریافت کنند. بخش افغانستان این اداره روز سه‌شنبه در شبکه ایکس که قبلا توییتر نامیده میشد نوشت که تیم‌های آنها از ماه جنوری تا جولای سال جاری میلادی و بیش از 325 هزار تن خدمات صحی اولیه را ارائه کردند. با گفته اداره IOM این تیم‌ها موفق شدند که خود را به مناطق سرحدی افغانستان برسانند که رفتن به آن بسیار دشوار است. سال هاست که باشندگان مناطق دور افتاده افغانستان از نبود خدمات صحی و یا موقتی بودن آن شکایت دارند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از بازگشت بیش از 2000 افغان از ایران و پاکستان خبر می‌دهد. این وزارت دیروز در شبکه ایکس که قبلا توییتر نامیده می‌شد اعلام کرد که روز دوشنبه 2289 افغان از ایران و 23 افغان هم پس از رهایی از زندان‌های پاکستان از طریق تورخم به افغانستان برگشتند. اما این وزارت نگفته که این افغان‌ها از ایران به طور داوطلبانه برگشتند یا اخراج شدند. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها تعداد زیادی از افغان‌ها به دلیل فقر و بیکاری افغانستان را ترک می‌گویند. عربستان سعودی میگوید که به طور داوطلبانه با کاهش روزانه 1 میلیون بیرل نفت تا ماه دسامبر ادامه خواهد داد و این کار را به خاطر کاهش عرضه در بازارها و افزایش قیمت نفت انجام می‌دهد. وزارت نیروی عربستان سعودی روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کاهش تولیدات نفت از ماه جولای آغاز شده و تا پایان ماه دسامبر 2023 ادامه خواهد داشت. عربستان سعودی این کاهش را برای اولین بار پس از نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در ماه جون اعلام کرده بود. و اداره استخبارات داخلی جرمنی میگوید که روسیه کمپاین پخش اطلاعات نادرست را در جرمنی افزایش داده است. بودو باکر، متخصص امور جاسوسی این اداره، روز سه‌شنبه گفت که فعالیت‌های مسکو در حوزه اطلاعات از ماه فوریه سال گذشته به شدت تغییر کرده و به طور آشکار تقابل‌آمیز و تهاجمی‌تر شده است. بودو بکر در کنفرانسی که توسط اداره استخبارات داخلی جرمنی در برلین دایر شده بود، همچنین گفت که محتوا و لحن اطلاعات نادرست مسکو با کمپاین نظامی روسیه هماهنگ می‌شود. پایان اخبار. یک انجمن کارگران افغان میگوید که 1,200,000 کودک به کارهای سنگین و شاقه در افغانستان مصروفند. یونیسف نیز گفته که از هر 5 کودک در افغانستان یک تن آنها کار میکند. بسیاری از خانواده های افغان میگویند که به دلیل فقر کارهای سنگین را توسط فرزندانشان انجام میدهند. اما به گفته روانشناسان انجام کارهای سنگین بر کودکان تأثیر مخربی دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم آرش هماین می‌شنویم.
انجمن ملی کارگران و کارمندان افغانستان میگوید که بسیاری از خانواده‌ها به دلیل فقر مجبور به انجام کارهای شاقه و سنگین بالای فرزندان خود شده‌اند و تعداد این کودکان افزایش یافته است. معروف قادری، رئیس انجمن ملی کارگران و کارمندان افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی افغانستان را یک مکان بد برای کودکان توصیف کرد.
افغانستان برای اطفال یک کشور نهایت خطرناک و با آینده تاریک است. شما می دانین که در افغانستان بیشتر از 1.2 میلیون کودک به کار شاقه مصاب هستند که هم از لحاظ فیزیکی و هم از لحاظ روانی با رای کودکا اثرات منفی داره و کودکان آینده سازان جامعه هستند، پس آینده بر افغانستان تاریک به نظر میرسه. کودکان به خاطر نبود کار برای پدران و مادرانشان و بیکار شدن پدران و مادرانشان که ناوران خانه بودند و افزایش فقر و ناامنی دلیل افزایش کار کودک در افغانستان است که روز به روز افزایش پیدا میکنه و در کارهای شاقه خطرناک که بالای اخلاقشان و بالای روان و جسمشان اثرات منفی را بر جا میگذاره. اما متاسفانه مشاهد افزایش روز افزون کار شاق اطفال در افغانستان هستیم.
بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا، اخیراً 80% خانواده‌ها در افغانستان با کمبود درآمد مواجه هستند. از نجیب الله، یک کودک باشنده کابل که به دلیل فقر مجبور به کار با کراچی دستی در سرک هاست، میشنویم.
اینجا تمام روز دستر سرک کراچوانی میکنیم، پسی دو دانه نان پیدا کده نمیتونم، پسی مکتب نداریم، غریبی است بیادر گله، اینجا هیچ کار نیست.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نیز اخیراً گفته که از هر 5 کودک در افغانستان یک تن آن کار میکند و 22% این کودکان به کارهای شاقه و سنگین مصروف هستند. رنگیزه نور، یک روانشناس کودک، میگوید که انجام کارهای سخت و شاقه بر روان کودکان تأثیر ناگوار دارد.
ماشوم دغه کوچنی انسان خپل یو مرحله لدی چې ماشوم توپ بلل کیږي. ټول انسانان یې لري د انسان پر ژوند
کودک. این انسان کوچک مرحله از رشد دارد که به آن دوران کودکی میگویند. این نخستین مرحله زندگی هر انسان است که جامعه، محیط ماحول، طبیعت، حیوانات، خود و دیگران را میشناسد. در این مرحله کودک شناخت را از طریق بازی، حوصله مندی اطرافیان و تجربه خود در محیط ماحول حاصل میکند. کار بالای کودک اصلا مناسب نیست، اما با او در کار سهم دادن برای کسب تجربه و مسئولیت پذیری چیز دیگری است. اما کار سنگین بالای کودک به خاطر کسب درآمد به معنای از بین بردن مرحله کودکی و جلوگیری از رشد طبیعی است.
دیدم ماشوم سه دغه مرحله خستل دی.
بر اساس گزارش های سازمان بین المللی کار و ملل متحد، 160 میلیون کودک در جهان کار می کنند که حدود 80 میلیون تن آنها به کارهای شاقه و سنگین مشغول هستند. در سالهای گذشته انجمن ملی کارگران و کارمندان افغانستان تعداد کودکان کارگر در این کشور را حدود 3 میلیون و 700 هزار تن گفته بود. اما تعداد کودکانی که به کارهای شاقه و سنگین اشتغال داشتند کمتر بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
فدراسیون بین المللی خبرنگاران از رهایی نو خبرنگار افغان از بند طالبان استقبال کرده است. اما این نهاد با نگویش اقدامهای طالبان در برابر خبرنگاران و رسانه ها خواهان رهایی فوری سایر خبرنگاران از زندانهای طالبان شده است. در اعلامیه دیروز فدراسیون بین المللی خبرنگاران از حکومت طالبان خواسته شده تا مشکل مربوط به خبرنگاران و کار رسانه‌ای را از طریق کمیسیون تخطی رسانه‌ها پیگیری کند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
فدراسیون بین المللی خبرنگاران IFG در حالی که از آزادی نو خبرنگار افغان از زندانهای طالبان استقبال کرده، اما گفته که خبرنگاران و کارکنان رسانه ها همچنان با آزار و بازداشتهای خودسرانه روبرو هستند. این فدراسیون روز سه‌شنبه در اعلامیه نوشته که حبیب سراب، پرویز سرگند، محبوب حکیمی، عطاالله عمر، فقیر محمد فقیرزی، جان آقا صالح، حسیب حساس، وحید الرحمن افغانمل و شمس الله عمری در ماه جاری و در پایان ماه گذشته از زندانهای طالبان آزاد شدند. به گفته این فدراسیون، این خبرنگاران به دلیل همکاری با رسانه‌های خارجی بازداشت شده بودند. این نهاد حامی خبرنگاران دستگیری خودسرانه خبرنگاران از سوی طالبان را محکوم کرده و از آنان خواسته است که از دستگیری، بازداشت و آزار خبرنگاران و رسانه ها دست بردارند. فدراسیون بین المللی خبرنگاران این را هم نوشته است که مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل، هنوز در زندان طالبان به سر میبرد و به گفته این اداره طالبان او را به جاسوسی متهم کرده و دوسیه اش را به محکمه فرستاده است. IFG در اعلامیه خود از مشکلات اقتصادی، دستگیری و آزار خبرنگاران افغان پس از حاکمیت دوباره طالبان ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی به مشکلات مربوط به کار رسانه‌ها از طریق کمیسیون تخطی رسانه‌ها شده است. رادیو آزادی تلاش کرد تا با خبرنگاران آزاد شده از زندان‌های طالبان گفتگو کند، اما برخی از آنها حاضر به گفتگو نشدند. در همین حال ظریف کریمی، رئیس اجرایی نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی، بر رادیو آزادی گفت بازداشت خسرانه خبرنگاران در یک ماه اخیر بر کار خبرنگاران تأثیر منفی گذاشته و روند اطلاع رسانی را با مشکل مواجه کرده است.
فعلا هم تاکید به این داریم که مسئولین هرچی عاجلتر خبرنگاران تحت بازداشت آزاد بسازن و اگر در خصوص خبرنگاران تحت بازداشت کدام اتهام و دلیلی هم وجود داره میشه با رسانه‌ها و خبرنگاران شریک بسازن و در غیر از این صورت موضوعات مربوط به کار رسانه‌ای را ارجحیت داده بشه تا کمیسیون تخطی رسانه‌ها رسیدگی بکنه.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، بیشتر دستگیری‌های خودسرانه خبرنگاران در افغانستان توسط استخبارات طالبان صورت گرفته است، اما این اداره هیچ اطلاعات درباره دستگیری خبرنگاران در اختیار رسانه‌ها و خبرنگاران قرار نداده است. سخنگویان حکومت طالبان همواره مدعی شدند که این خبرنگاران به اتهام مربوط به کار رسانه‌ای بازداشت نشدند، ادعایی که از سوی نهادهای حامی خبرنگاران رد شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشان می‌دهد.
بیش از 60 نهاد حقوق بشری و مدنی در یک نامه سرگشاده خواهان رسیدگی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در افغانستان شدند. نیاز ایجاد فوری یک مکانیزم تحقیق مستقل، ادامه بحث در مورد سرنوشت زنان و دختران در افغانستان و تمدید مأموریت ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از خواسته های مهم این نامه اند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
63 سازمان حقوق بشری و مدنی با نوشتن یک نامه سرگشاده از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا به موارد نقض حقوق بشر در افغانستان رسیدگی فوری کند. مدافعان حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی در داخل و خارج از افغانستان که امضا کنندگان این نامند بر ضرورت فوری ایجاد یک میکانیزم تحقیق مستقل، اهمیت ادامه بحث در مورد سرنوشت زنان و دختران در افغانستان و تمدید ماموریت ریچارد بینت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، تاکید کردند. در این نامه سرگشاده که به روز دوشنبه 4 سپتامبر تهیه شده و در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، آمده که در 2 سال حاکمیت طالبان در افغانستان نه تنها مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و هنرمندان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، بلکه به گفته آنان شاهد افزایش قتل‌های انتقام جویانه، اعدام‌ها، شکنجه و بدرفتاری، بازداشت‌های خودسرانه و ناپدید شدن اجباری اعضای حکومت پیشین بودند. مواردی که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما چند پیش نیز 800 مورد آن را مستند کرده بود، اما حکومت طالبان این ادعاها را رد کرده است. سازمان جهانی علیه شکنجه، یکی از امضا کنندگان این نامه سرگشاده، با نشر آن در وبسایتش گفته ایجاد میکانیزم مستقل تحقیقی برای افغانستان تضمین میکند که اکثر موارد نقض حقوق بشری ثبت شوند و به عنوان جنایت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و فرهنگ معافیت از مجازات تضعیف شده و به قربانیان و بازماندگان امید دسترسی به عدالت داده شود. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد، اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق بشر در افغانستان تامین است. اما فرشته رامین از فعالان حقوق بشر با اشاره به منع آموزش و کار زنان و سایر مشکلات میگوید که در شرایط فعلی نیاز است تا مواردهای نقض حقوق بشری در افغانستان به گونه مستقل مستندسازی شده و مورد پیگرد قرار گیرد. او در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که ترتیب چنین نامه ها و توجه به آن بتواند راه حل برای حل مشکلات کنونی افغانستان بگشاید.
این موارد نیاز است که مستندسازی شود و پیگیری قانونی شود که فعلا متاسفانه به خاطر نبود نظام مستقل قضایی طالبان رسیدگی به نقض حقوق بشر و جرایم که از سوی اعضای گروه طالبان در افغانستان صورت میگیره نیست.
پیش از این ریچارد بینت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در گزارش‌هایش وضعیت بشری را در این کشور نگران کننده خوانده و بر جمع‌آوری اسناد در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان به هدف پایان یافتن به معافیت از مجازات تاکید کرده بود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله آزادی، اینک با شماره جدید مهمان شما هستیم. وانچرا که در این شماره تهیه کرده ایم برایتان یکی پس از دیگری تقدیم میکنیم. امید که شما هم با رادیو آزادی باشید و ما را تا آخر این شماره همراهی کنید. در این مجله رادیویی این مطلب را داریم: داستانی با عنوان مادر من یک چشم داشت. همکارم 5 پارک بزرگ و وسیع جهان را برای شما مختصر معرفی می کند.
شهرهای بزرگ جهان هم هر کدام پارکهای عمومی بزرگی دارند که برخی شهرت جهانی یافتند.
نظری بر شهر آی خانم و داستانها و افسانه هایی که در مورد آن وجود دارد.
آی خانم یا ماه بانو نزدیک به ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار نیز می باشد و از کندوز حدود 100 کیلومتر فاصله دارد.
جالب ها در رسانه ها را نیز داریم و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره.
شنیده اید که می گویند مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو. بزرگی انسان در خودگذری اوست و این ایثار و گذشتن از خود شامل حال هر انسان نیز نمی شود و تنها شماری از والدین در مورد فرزندان خود چنین وجیبه ای را انجام می دهند که شمارشان خیلی اندک است. اما بعضی از فرزندان با دید نابخردانه به این ایثار و قربانی والدین وقعی نمی گذارن و در بسا موارد از اوضاع و احوال و کرکتر والدین خود را خجل و خجلتر حس می کنن و داستانهایی موجود است که شماری از فرزندان در محیط کاری مادر خود را خدمتگار خانه و پدر خود را باغبان منزل معرفی کردند تا باشد فقر و ناداری و یا سایر علتها را بپوشانند. چه رسد به این که این گونه جوانان و نوجوانان فرزندان والدین معلول با چهره های کره باشند. خیر، داستانی داریم با عنوان مادر من فقط یک چشم داشت. مادر من فقط یک چشم داشت. من از آن متنفر بودم. او همیشه باعث خجالت من بود. او برای امرار معاش خانواده، برای معلمها و بچه های مکتب آشپزی می کرد. یک روز دم در مکتب آمده بود که به من سلام و احوال پرسی بکند و مرا ببرد به خانه خود. خیلی خجالت کشیدم. آخر او چطور توانست این کار را با من بکند؟ بروی خود نیاوردم، فقط با تنفر به او نگاه کردم و فورا از آنجا دور شدم. روز بعد یکی از همصنفان مرا مسخره کرد و گفت اوه مادر تو فقط یک چشم داره. دلم میخواست یک رقم خودم را گم و گور کنم. کاش زمین چاک میشد و من در آن داخل میشدم. روز بعد رفتم و برای مادرم گفتم اگه واقعا میخوایی مرا شاد و خوشحال کنی چرا نمیمیری، گم نمیشی؟ او هیچ جوابی نداد. حتی یک لحظه هم راجع به حرفی که زدم فکر نکردم، چون خیلی عصبانی بودم. در آن لحظه احساسات او برای من هیچ اهمیتی نداشت. دلم میخواست از آن خانه بروم و دیگه هیچ کاری با مادر نداشته باشم. سخت درس خواندم و موفق شدم برای ادامه تحصیل به سنگاپور رفتم و در آنجا ازدواج کردم. برای خودم خانه خریدم، زن و بچه و زندگی ساختم و از زندگی، بچه ها و آسایشی که داشتم خوشحال بودم. تا اینکه یک روز مادرم در آنجا نیز به دیدن من آمد. او سالها مرا ندیده بود و همینطور نواسه های خود را. وقتی دم دروازه ایستاده بود بچه ها به او خندیدن و من بالای مادرم داد زدم که چرا خودش را دعوت کرده و آمده اینجا، آن هم بی خبر. با صدای بلند گفتم چطور جرأت کردی بیایی به خانه من و بچه ها را بترسانی؟ گم شو، برو از اینجا، همین حالا برو. مادرم با آرامی جواب داد اوه خیلی معذرت می خواهم، مثل این که آدرس را نادرست آمدم. و بعد فوراً رفت و از نظر ناپدید شد. یک روز یک دعوتنامه در خانه من در سنگاپور آمد برای شرکت در جشن تجدید دیدار متعلمین مکتب، ولی من به خانمم به دروغ گفتم که به یک سفر کاری می روم. بعد از مراسم رفتم به آن کلبه قدیمی خود ما، البته فقط از روی کنجکاوی. همسایه ها گفتن که مادرم مرده، ولی من حتی یک قطره اشک هم نریختم. همسایه ها یک نامه به من دادن که مادرم از آنها خواسته بود که به من بدهن. در نامه چنین خواندم: ای عزیزترین پسر من، من همیشه به فکر تو بودم، مرا ببخش که به خانت در سنگاپور آمدم و بچه های تو از دیدن من ترسیدن، ولی خیلی خوشحال شدم وقتی شنیدم که اینجا میایی. ولی من ممکن است که نتوانم از جایم بلند شوم و بیایم تو را ببینم. وقتی بزرگ می شدی از این که دایم باعث خجالت تو شدم خیلی متاسفم. آخه می دانی وقتی تو خیلی کوچک بودی در یک تصادم یک چشمت را از دست دادی. به عنوان یک مادر نمی توانستم تحمل کنم و ببینم که تو روز تا روز بزرگ می شوی اما با یک چشم. بنابراین یک چشم خود را به تو دادم و خودم با یک چشم گزاره کردم. برای من افتخار بود که پسرم می توانست با آن یک چشم من به جای من دنیا را به طور کامل ببیند. مادر یک چشم تو دیگر نواسه های خود را نمی ترساند.
داستانی با عنوان مادر من یک چشم داشت را شنیدی.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در دنیای پهناور ما، به خصوص در کشورهای بزرگ جهان، به انسان و ضرورت‌های او حرمتی قائلند و از همه مقدم برای خوشگذرانی و تفریح که برعکس کشور ما افغانستان که با فقر و ناداری مداوم از شادابی و نشاط اثری نیست توجهی به خصوص مبذول می دارن. از این جمله ایجاد پارک های بزرگ و عمومی که صده ها قبل به آن توجه شده و امروزه این پارک ها با رقابت‌های مثبت یکی از دیگری زیباتر و جالبتر بنا شدند که کمتر کشوری را با شهرهای بدون پارک در نقشه دنیا می‌بینیم. همکارم 5 پارک بزرگ و وسیع جهان را برای شما مختصر معرفی می‌کند.
شهرهای بزرگ جهان هم هر کدام پارک‌های عمومی بزرگی دارند که برخی شهرت جهانی یافتند. در این مطلب با 5 پارک معروف دنیا آشنا می شوید. هاید پارک لندن، انگلستان. انگلستان با 142 هکتار مساحت از سال 1637 میلادی یکی از محبوب ترین تفریگاه‌های لندن نشینان است و در رده کاخ بانکینگهام و برج ساعت بیگ بن قرار دارد. دریاچه قو و مجسمه های ویکتوریای این پارک بسیار مشهورند، اما فواره یادبود پرنس دیانا با بازدید 1 میلیونی خود ویژگی اصلی این پارک است. پیکنیک و شنا در تابستان، قایقرانی و تنس در پاییز و پیاده‌روی در تمام فصل‌های سال از فعالیت‌های مردم در این پارک قدیمی است. پارک هیبیای توکیو. پارک هیبیای توکیو 16 هکتار مساحت دارد و از سال 1903 به خلوتگاه آرام در یکی از پرجمعیت‌ترین شهرهای جهان تبدیل شده است. درختان ارزشمند این پارک با دقت نگهداری می شوند و موقعیت آن در نزدیکی مراکز دیدنی شهر و متروی توکیو بازدید از آن را بسیار آسان کرده است. هیبیا از جنوب به کاخ امپراتوری ژاپن می رسد و پیش از عمومی شدن به اربابهای فیودال تعلق داشته و در سال 1905 محل شورش های مردمی بود. به معاهده پورتسموس با روسیه اعتراض داشتند. با این حال سال هاست که آرامش و زیبایی را برای مردم این شهر به ارمغان آورده. ظرافت اجزای این پارک در همهمه شهر پر جمعیت توکیو آرامش بخش است. پارک مرکزی نیویورک. هیچ فهرست از پارک های مشهور جهان بدون نام پارک مرکزی نیویورک تکمیل نمی شود. این پارک همه چیز از کالسکه های اسب گرفته تا فروشندگان دورگرد را در خود جای داده. پست یخی در طول زمستان و مزرعه توت فرنگی در طول بهار این پارک 342 هکتاری آمریکایی را به مکان 4 فصل تبدیل کرده. این پارک از سال 1858 در قلب منطقه منهتن نیویورک قرار گرفته و قیمت برج‌های مشرف و آن نجومی است. سالانه بیش از 37 میلیون نفر از این فضای زیبا بازدید می‌کنند. پامفیلی دوریا. پارک مشهور شهر روم در واقع یک ویلای سلطنتی بوده که بین دو خانواده پامفیلی و دوریا دست به دست شده و امروزه با عنوان پامفیلی دوریا شناخته می شود. البته ایتالیا باغ‌های اربابی زیاده دارد که به پارک‌های عمومی تبدیل شدند. اما این ویلای قرن 17 از همه مشهورتر است. این پارک در نزدیکی دیوارهای باستانی روم، جایی که جاده باستانی اورلیا آغاز می شود، واقع شده است. معماری خیره کننده، باغها، مسیرهای پیاده رو، مجسمه ها و گلدان های این باغ با دقت و ظرافت مثال روم باستانی طراحی شده و بسیار دیدنی هستند. 94 هکتار از این ویلا به عنوان پارک عمومی برای مردم باز است. باغ لوکزامبورگ. باغ لوکزامبورگ که در منطقه 6 پاریس واقع شده، در سال 1612 توسط ماریا مدیچی و به عنوان یک اقامتگاه به سبک ایتالیایی ساخته شد. این باغ 25 هکتاری از قرن 18 در اختیار عموم مردم قرار گرفته است. امکانات عمومی فوق‌العاده این پارک از جمله فواره‌ها، مجسمه‌ها، برکه‌ها، زمین‌های تنس، اسب سواری، سالن تئاتر، زمین‌های بازی، غرفه‌های غذا شهرت بسیاری در میان اهالی پاریس دارد، اما دسترسی به آن در طول سال و به صورت فصلی ساعات مشخص دارد.
هموطنان ما با خبرند که همه آثار باستانی تاریخی در افغانستان که در هر یک از ولایات کشور قرار دارد، در این چند دهه‌ای که می گذرد از کاوش‌های خودسر و دستبردهای افراد صلاحدار در امان نبود. و الا این گنجینه‌های پربها نه تنها با ارزش تاریخی خود، بلکه منبع عایداتی از نگاه توریسم و بازدید سیاحان می بود، چون شماری از کشورها از این راه عایدات قابل ملاحظه ای به دست می آورند. از جمله این آثار باستانی یکی هم بقایای شهر آی خانم است که در تیررس بیتوجهی شماری دولت‌های پسین در افغانستان قرار گرفت و در مراقبت از آنها نه تنها کوتاهی صورت می گیرد، بلکه ضربات سنگین را نیز تحمل نمود. و امروزه آی خانم را مردم به خصوص جوانان ما که در این دهه ها به جز جنگ چیزی را ندیدن نمی شناسن. چند روز پیش یاد نوشته دوست گرامی خلیل گداز نظرم را جلب کرد که به معرفت شهر آی خانم پرداخته بودن. در این بخش برنامه مختصری از این نگارش را همکارم جاوید فیضی برای شما می خواند.
آی خانم کلمه ازبکی و به معنای ماه بانو می باشد. شهر آی خانم یا ماه بانو نام یک مکان باستانی و تپه نسبتاً هموار بر بالای یک بلندی واقع شده است. این شهر در تقاطع رودهای آمودریا و کوکچه در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار قرار دارد. آی خانم یا ماه بانو نزدیک به ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار نیز می باشد و از قندوز حدود 100 کیلومتر فاصله دارد. در مورد شهر آی خانم داستان‌ها و افسانه‌های زیاد وجود دارد. ادعی بر این باورند که در روزگاران دور دختر بسیار زیبا به نام آی خانم در افغانستان زندگی می‌کرد. آی خانم آنقدر زیبا بود که مردم عکس او را بر روی ماه می‌دیدند. به همین دلیل او را ماه بانو نیز نامیده بودند. آی خانم در بین مردم عادی و شاهزادگان و پادشاهان دلباختگان زیاد داشت. هر کدام از این دلباختگان سعی داشتند خود به وصال آی خانم دست یابند و با هم رقابت می کردند. در نهایت یکی از شاهزاده ها آی خانم را دزدیده و به شهر دیگر برد. شاهزاده قلعه برای ماه بانو ساخته و او را در آن پنهان نمود. سرانجام آن شهر به نام آی خانم یا ماه بانو معروف شد. این شهر تاریخی که گفته می شود سنگ بنایش به دست اسکندر مقدونی نهاده شده، قدامت حدود 300 سال قبل از میلاد مسیح دارد. این سنگ اکنون در موزه شهر کابل نگهداری می شود. این شهر تاریخی زمان توجه بیشتر را به خود جلب نمود که در سال 1944 یکی از سربازان قوای سرحدی افغانستان در این محل دورافتاده ظرف گلی مملو از سکه ها را یافت. این اتفاق سبب شد که برخی از صفحات زرین تاریخ باستانی آسیای میانه روشن گردد. باستانشناسان فرانسوی در سال 1964 کاوش‌های علمی خیش را در این منطقه آغاز نمودند که در نتیجه آن یکی از شهرهای بزرگ جهان باستان کشف گردید. این شهر دارای استحکامات وسیع، ساختمان‌های شخصی و عمومی و قلعه مستحکم نظامی بوده که در آن معابد و امارتهای نظامی قرار داشت. آی خانم که جهت حفاظت راه‌های شمال شرقی و راه‌های دریایی که به باکتریا یا باختر وصل می شد احداث شده بود. پیش از 2200 سال پیش یونانی ها در این شهر یک عبادتگاه بزرگ با علامتهای یونانی ساختند. آنان با همسایگان ایرو آسیایی خود روابط تنگاتنگ تجارتی داشتند و این شهر شگوفایی و رونق خاص داشت. در خرابه های این شهر اندوخته زیاد نهفته است که نشان می دهد چگونه تمدن های بزرگ آسیایی و اروپایی با هم سازش و همکاری داشتند. دلایل زیاد وجود دارد مبنی بر این که آی خانم همان شهر الکساندریه اکسیانا می باشد که اسکندر کبیر آن را به نام خود مسما ساخته و در کنار دریای اکسوس آمودریا قرار داشت. عده‌ای از مردم نیز نام آی خانم را برگرفته از نام‌های سیلین و لونا، الهه‌های مهتاب یونان و روم باستان می‌دانند. گروه دیگر نیز نام آی خانم یا مابانو را به اناهیتا، الهه عشق نسبت می‌دهند. آی خانم یا ماهبانو همچون سایر شهرها و ولایت افغانستان زخم خورده جنگ ها می باشد و ایرانی هایی که در تاریخ افغانستان دامنگیر آثار باستانی ارزشمند این آب و خاک شد و آی خانم نیز اصابت نمود. امروزه از آن همه شکوه و زیبایی چیز نمانده جز یک میدان خالی در وسط شهر. فقط شماری از آثار این شهر باستانی در موزیم ملی کابل وجود دارد. در کتیبه سنگی که گمان می رود دیوار مقبره کینیاس باشد، این جملات حکیمانه حک شده است: در طفولیت مؤدب باش، در جوانی به نفس خود حاکم باش، در بزرگسالی عادل باش، در پیری مشاور خوب باش و چون مرگ به سراغت آمد گله مکن.
نظری بود بر شهر آی خانم و داستان و افسانه هایی که در مورد آن وجود دارد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در این هفته جالب ها از رسانه ها را داریم، و اما نشر آن را با ایزاهی کوتاهی خدمت شنونده ها تقدیم می کنیم. قبل از این که جالب اول را تقدیم کنم، خاطره مرتبط به آن به یادم آمد و آن این که روزی استاد ما در فاکولته ادبیات پوهنتون کابل، مرحوم مغفور سید بهاءالدین مجروح، حین تدریس در فلسفه که موضوع مناسبات خانوادگی بود، بر سبیل مثال و مزاح گفت: خانمم دائما با نارضایتی از مصروفیت‌های روزانه من میگوید از این که خانم یک استاد فلسفه باشم بهتر بود خانم یک مرد عادی می بودم که اقلن فرصت درد دل کردن می داشت و تو را فقط بعد از شام می بینم و آن هم خسته از تدریس که حوصله صحبت را نداری. و این جالب را که دوست مجله نادر احمدزی فرستادن عین قضیه را تداعی می کند. و اما به گستردگی تاریخی قضیه از این قرار است. می گوین وقتی موعد اعدام سقراط رسید، زنش را دید که گریه می کند. نزدیکش شد و پرسید: چه چیزی باعث گریهت شده عزیزم؟ زن در حالی که گریه می کرد گفت: ظالمانه کشته خواهی شد. سقراط در حالی که او را در آغوش گرفته بود گفت: یعنی اگر عادلانه کشته می شدم گریه نمی کردی؟ زن گفت: منظورم این است که بیگناه کشته می شوی. سقراط گفت: یعنی دوست داشتی گناهکار باشم؟ زن خود را از آغوش او رها کرد و گفت: الهی زیر گل بری که موقع مردن هم دست از فلسفه و منطق بر نمی داری. جالب دوم، در زبان دری و سایر زبانهای کشور ما ضرب المثلهای گوناگونی در مورد احسان و رواداری بر هم نو و حقوق همسایه و در پهلوی آن قدر ناشناسی و زیاده خواهی های محتاجان و ندامت صاحب احسان موجود است که زیاد شنیده ایم. به گونه مثال از شیخ اجل سعدی: نیکی چو از حد بگذرد نادان خیالی بد کند. و یا در جای دیگر: طمع را نچندان کنی که صاحب کرم را پشیمان کنی. و ده ها مثال دیگر. این جالب فرستاده آرش کمانگیر نیز عین حادثه را تلقین می کند و آن چنین است: یک شاخه از درخت توت همسایه آمده در حویلی خانه ما. همسایه به ما گفت: توتهای او شاخه سهم شماست. پدرم هم ایق شاخه را کش کرد که حالا کل درخت در خانه ما است، فقط ریشه و تنه در خانه همسایه مانده است. جالب سوم، در ادبیات ما عباره رایج است از خصوصیت و کرکتر شماری از چیز فهمهای کم دانش و در مواردی بی دانش با نام فضل فروشی. با باور آگاهان انسان شناسی این خصلت در صدی زیاد چیز فهمهای ما را پیچیده است. مثلا در حین جوانی ما در کشور تلقین سوسیالیسم و مطالعات فلسفه مارکسیسم رواج یافته بود و زیاده جوانان به آن روی آورده و متون مربوط آن را می‌خواندند و از این جمله کتابی بود با عنوان اصول مقدماتی فلسفه. و اما داشتیم جوانانی را که با خواندن سطحی این کتاب گویا خود را چنین میپنداشتن که فیلسوف شدن و دیگر به مطالعه اضافی ضرورتی نیست، در حالی که او مقدمه فلسفه نام برده بود. و این مثال را بران آوردم که جالب دیگری از آرش کمانگیر داریم با اتکا بر سخنان آلبر کامو که او نیز بر این ادعا تأکید دارد. چنین است، کامو میگوید: در کل آدم ها بیشتر خوبند تا بد، ولی نکته این نیست، آدم ها کم و بیش نادانند و همین بیش و کمی هست که شرارت و فضیلت می نامیمش. بزرگترین شر چاره ناپذیر آن نادانی هست که خیال می کند همه چیز را می داند. و این دو جالب را بی تبصره می خوانیم که از رسانه برگزیدیم. شهری در استرالیا که بیش از 200 نفر جمعیت دارد تماماً زیر زمین است و علت پدید آمدن آن این بود که ساکنین اولیه که معادن متروکه و رها شده ای را یافتن در آن سنگهایی که در زبان فارسی و عین الشمس معروف است پیدا کردند و شهرشان را همانجا بنا کردند. و این هم یک موضوع کوتاه و جالب آموزشی. ذهن و قلب کودکان ما بدون هیچ نقش و نگاری است. نباید اجازه بدهیم که هر نقشی بر آن نقش ببندد. باید کنترل اطفال ما را از اوایل و ورودش به این دنیا به دست گیریم و نگذاریم چیزی جز نیکی و خوبی بر ذهن و قلبشان نقش ببندند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
جالب‌ها در رسانه‌ها را برایتان پیشکش نمودیم. سوخ تلال زار من سوخ تلال زار من رفت گل از کنار من سوخ تلال زار من تا گل از کنار من. استاد سراهنگ با کرکتری آمیخته با غرور ملی، امروز از این مرد یاد خیری داریم. جورج برنارد شاو گفته بود زندگی عمر کردن نیست، بلکه رشد کردن است. عمر کردن کاری است که از همه حیوانات برمی آید، اما رشد کردن هدف والای انسان است که دی محدودی می توانند ادعایش را داشته باشند. بابای موسیقی مرحوم استاد سراهنگ از آن جمله ها بودند که با سوخت و ساز زیاد رشد کردن و به مرام های خود چون کوه موسیقی، سرتاج موسیقی، بابای موسیقی و به ده ها القاب در صحنه جهانی موسیقی هندی را مالک و تصاحب کرده بودند. استاد محمد حسین سراهنگ، پسر مرحوم استاد غلام حسین، در سال 1302 هجری شمسی در گذر خواجه خردک کابل یا خرابات امروزی زاده شده بود. محمد حسین سراهنگ اساسات موسیقی را نزد پدرش استاد غلام حسین، که خود یکی از بزرگترین استادان موسیقی زمان خیش بود، آغاز نمود. استاد غلام حسین بعد از آن که پسرش را به هنر موسیقی آشنا ساخت و رمز ساز و سرود و دنیای شگفتی آور موسیقی را بر او آشکار نمود، وی را به کشور پهناور هندوستان فرستاد تا موسیقی را به صورت علمی آن فرا بگیرد. استاد سراهنگ و چند چون حیات ایشان را همه اهل فرهنگ و موسیقی آشناند، که در معرفت و برازندگی ظرافت های ایشان در نشست ها نه تنها مردم افغانستان بلکه اجماع استادان موسیقی نیم قاره و جایگاه شامخ ایشان سر تعظیم فرود آوردن. در این شماره مجله آزادی ما از چند واقعه متحیر کننده دوران پربار حیات استاد را برای شما نقل می کنیم. در بخشی از شناسنامه استاد سراهنگ از کتاب جان خرابات در باب غرور ملی و وطن پرستی استاد آمده است. استاد سراهنگ دو بار در کنفرانس های موسیقی در کشور پاکستان اشتراک کرد. در آن برنامه ها استاد سلامت علی خان، استاد نزاکت علی خان، استاد امانت علی خان، استاد فتی علی خان، استاد امید علی خان و استادان دیگر پاکستان نیز اشتراک داشتند. استاد سراهنگ در هر دو بار مدال طلا گرفت. هنگامی که استاد در نخستین سفرش به پاکستان مدال طلا دادند، یکی از شاگردان سلامت علی خان با اشاره گفت که شاه افغانستان نیز یک نشان پوند به سلامت علی خان داده بود. استاد سراهنگ در پاسخ با لبخند گفت پشت زمو آمده بودم و اینکت خود می برمش. در نقل قول دیگر در کتاب جانان خرابات خواندم در 1329 خورشیدی گروهی از استادان هندی در سینمای پامیر کابل برنامه موسیقی داشتند و از افغانستان استاد سراهنگ با طبل نوازی مرحوم استاد محمد هاشم چشتی در آن برنامه اشتراک داشت. استاد سراهنگ در پایان آن برنامه و دریافت مدالی از شهرداری یا شاروالی وقت کابل نائل آمد که سید قاسم رشتیا رئیس مطبوعات وقت آن را به سینه استاد نصب کرد. در همان برنامه در کنار تحایف دیگر مقداری پول به یکی از استادان هندی پندیت اوم کرنات تاکور داده شد. او پول را واپس کرده و گفته بود از طرف من به هلال احمر یا سرمیاشت افغانستان اهدا شود. علی اکبر خان در همان برنامه با استاد سراهنگ گفته بود که امشب چنان با کیف و با مزه می خواندی که اگر برنامه من رسمی نمی بود دوست داشتم چند سال پس وقتی استاد سراهنگ در کنفرانس آل اندیا موزیک در کلکته برنامه خود را به پایان رسانید در کنار مدال و تمپوره مقداری پول هم با او داده و گفتند که از جانب صدر اعظم هند و از پول شخصی او است. استاد سراهنگ در حالی که به سوی پندیت کرنات تاگور که در صف اول نشسته بود میدید پول را برگشتانده و گفت میدانم که در بنگال طوفان آمده و خرابی ها کرده است. این پول از طرف من به طوفان زده های بنگال اهدا شود. پس از این گفته ها تاکور لبخندی به سوی استاد سراهنگ زده و به او فهماند که منظورش را گرفته است. چند روز پس از آن وقتی سفیر افغانستان در دهلی استاد سراهنگ را دعوت کرد به او گفت که گزارش محفل را به کابل فرستاده و برخورد دیپلماتیک استاد سراهنگ را در آن یادداشت کرده است. در یکی از نوشته های نویسنده معاصر فرزاد فرنود همین دو روز پیش نقل قول جالب اما تأسف باری را که وابسته به بیتوجهی دولت و ادارات زیرت بر میراث های فرهنگی این عجوبه موسیقی بعد از وفات را بازگو می نماید را نوشته که این یاد نوشته فرنود در رادیو نوروز نیز نشر شده است. فرنود هفته قبل در فیسبوک خود نیز این مطلب را نشر کرد با این جملات: پس از وفات استاد محمد حسین سراهنگ حیاتی از سوی دولت وقت به منزلشان می رود تا تمام افتخاراتی را که استاد از جشنواره های مختلف کسب کرده بودند مثل مدال ها و تقدیرنامه ها و دیگر جوایز هنری را جمع‌آوری کرده به جای دیگری انتقال دهند تا از آن نگهداری و حفاظت شود. سرانجام تصمیم گرفتند تا این جوایز و مدال ها را به اتحادیه هنرمندان که در رأس آن آقای حیدر پردیس قرار داشت و دفترشان واقع سرک 13 و وزیر اکبر خان در آن وقت بود تحویل بدهند و این وسایل در موزیم آنجا گذاشته شود. نزدیک به 20 مدال طلا، کپهای طلا و نقره، جایزه سرتاج بابای موسیقی، سنگیت سمراج، لوی پروفیسوری استاد از سوی دولت هند، هدایایی مثل پتنوس های طلا از سوی اندرا گاندی نخست وزیر وقت هند، مدال طلا از سوی جنرال ایوب خان نخست وزیر وقت پاکستان، کتابخانه و آلات موسیقی، چپن امیر بخارا که در یکی از جشنواره ها در ازبکستان به استاد تحفه داده شده بود، کلکسیون اساچوب های استاد، لباس هایی که در کنسرت هایش می پوشید، البوم عکس های استاد، همه و همه را به موزیم اتحادیه هنرمندان انتقال دادند. اما پس از آغاز جنگ های میان تنظیمی در کابل تمامی این افتخارات استاد از آنجا دزدیده شد و تا امروز از آن اطلاعی در دست نیست. خلاصه استاد سراهنگ در آخرین سفر خود به هند بود که در پی یک حمله شدید قلبی مجبور شد کنسرت هایش را قطع کند و در یک شفاخانه شهر بمبئی بستری شود. دکتران معالج با او توصیه نموده بودند که نه تنها دیگر آواز نخواند بلکه تا صحتیابی کامل حتی لب به سخن نگشاید. استاد سراهنگ پس از بهبودی نسبی کنسرت هایش را تمام کرد. سرانجام در 16 جوزای 1361 چشم از جهان پوشید، وفات نمود، روحش شاد و یادش گرامی باد. سو خود
تا گل از کنار من به تو نرنگم.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از بانو شفیقه دیباج به صدای خودشان.
کی می رسد سحر که ببینم دمیدنت، کی می رسد سحر که ببینم دمیدنت، بر روی زندگی چو نسیم وزیدنت. بسیار می دوی و به جایی نمی رسی، بسیار می دوی و به جایی نمی رسی، قربان پای خسته و هر سو دویدنت. حالا شکوفه ای و سبا میوه می شوی، حالا شکوفه ای و سبا میوه می شوی، صد دست غیر می رسد از بهر چیدنت، صد دست غیر می رسد از بهر چیدنت. در زیر سطح حجاب تن تو برهنه است، در زیر سطح حجاب تن تو برهنه است، در چشمهای هرزه مشتاق دیدنت. تو گوهر نجابت و بازار هرزگی گرم است بهر مفتی و ارزان خریدنت. نگاه تو و ترس در دلت، شرم است در نگاه تو و ترس در دلت، هنگام گوشه کردن و در خود خزیدنت، هنگام گوشه کردن و در خود خزیدنت. دختر ای طهارت گل نور آینه، دور است دور است امید روشن و راه رسیدنت. سرو همیشه سبزی و سبزی نتر شوی، سرو همیشه سبزی و سبزی نتر شوی، هرگز مباد این که ببینم خمیدنت، هرگز مباد این که ببینم خمیدنت.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های محترم، این شمار از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. ایام به کامتان و شب و روزتان خوش.